لحظه ها و دقایق خوبی رو برای شما آرزو می کنیم. در این لحظه از شما دعوت می کنیم با برنامه زنده روی خط اقتصاد با ما همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه های روی خط اقتصاد برای بررسی رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان و تحلیل آن در خدمت شما هستیم. آنچه در روی خط اقتصاد امشب خواهید شنید، مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و تحلیلی خواهیم داشت در مورد این سرفصل‌های خبری. برنامه دولت برای ایجاد شرکت‌های تهاتوری، رد شدن درخواست آمریکا برای توقف خرید انرژی از ایران، توافقات گمرکات ایران و ترکیه، اهداف صادراتی برنامه ششم در حالی از ابهام، ساماندهی بازار گوشت چالش این روزهای دولت. در ادامه سری خواهیم زد به بازار بورس و سرمایه و آخرین خبرهای بازار طلا و ارز رو هم بررسی می‌کنیم. شبتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه زنده خبری و تحلیلی روی خط اقتصاد که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. تا حوالی ساعت 20 با این برنامه در خدمت شما هستیم. این گفتگو با مسئولان کارشناسانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشوند، چنانچه تمایل به اظهار نظر دارید یا سوالی براتون مطرح هست، سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با این برنامه است. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید با برنامه روی خط اقتصاد. خرسند و سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با این برنامه زنده خبری و تحلیلی. مثل هر روز از شنبه تا پنجشنبه در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. امشب سوال پیامکی تر نکردیم، لذا شنوندگان و مخاطبان عزیزمون هر آنچه دل تنگت می‌خواهد بگو. در خصوص مسائل یا مصائب اقتصادی، چنانچه تمایل به گفتگو هستید یا موضوعی مد نظرتون هست که میبایست در این برنامه به اون بپردازیم، میتونید در قالب پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکی 30036-37. اهداف صادراتی برنامه ششم در حاله از ابهام. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بعید است به اهداف صادراتی برنامه ششم برسیم گفت حتی اگر امروز نه از تحریم ها خبری بود و نه از مشکلات فعلی، تحقق اهداف صادراتی برنامه ششم باز هم بعید بود. در خصوص همین عنوان خبری الان گفتگو خواهیم کرد با آقای حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران. آقای صالحی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، خیلی ممنون، متشکرم و همتون از ادب خدمت شنوندگان عزیز خدمتتون
هستم. درود بر شما. و بخش از این خبر رو برای مخاطبان عزیزمون خوندم تا در جریان باشن. حالا توضیحات بیشتر رو از حضرت عالی بشنویم که اهداف صادراتی برنامه ششم چه بوده است که گفته میشه که اگر نه از تحریم ها خبری بود و نه از مشکلات فعلی، تحقق این اهداف صادراتی در برنامه ششم باز هم بعید بوده.
ببینید، اولا ما یک سند بالادستی داریم به نام افق 1400 که اونجا ما تو سند 30 ساله قرار بود که ما 80% درآمدهای کشور از درآمدهای نفتی بود از محل صادرات غیر نفتی بشه.
بله.
و در این راستا خب برنامه‌های متعددی تدوین شد، از برنامه سوم، چهارم، پنجم، ششم. خب ما تو این برنامه ها شاهد بودیم که خب اونطور که باید شاید موفقیتی که واقعا باید طبق برنامه جلو می‌رفتیم انجام نشد. خب این داشت برگشت به سیاست‌ها و روشهایی که دولت‌های مختلف میان و تابعی ممکنه برنامه بالادستی نباشن و بعد تو برنامه‌هایی که میارن خوب متفاوت باشه، که اینا نیاز بود واقعا مجالس مختلف اراست میکردن، نظارت میکردن که تابعی این برنامه حرکت کنه. الان بحثی که مطرح شده در تو برنامه ششم که ارائه شد، باز در همین قالب میخوام عرض کنم که این نظر های موجودیه که مطرح کردن و واقعش اینه که ما باید ببینیم آیا این ساختای لازم رو برای رسیدن به این برنامه داریم یا نداریم. هر کشوری که میخواد بره به سمت صادرات، اونم یعنی بتونه درآمدهای کشورش از محل صادرات فراهم کنه، میبایستی زیر ساختای صادرات کشورش رو فراهم کنه که اون رفتن به سمت یک اقتصاد رقابتیه که بتونه بازارهای دنیا رو بتونه فتح کنه.
البته ایشون هم توضیح دادن که زیر ساختای صادراتی و ظرفیت صادرات و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه انجام نشده.
بله، من خواستم همین رو عرض کنم که ما نیاز داریم که زیر ساختای انجام بشه. ما نیاز داریم به سمت اون آزادسازی قدرت تجاری که به حال که شاخصهای معروف هست بریم. نیاز داریم تو فضای کسب و کار رتبه ما رتبه مناسبتری قرار بگیره در بین 180 کشور، الان رتبه مناسبی است. همه اینها و همطور مثلا قدرت رقابتی که عرض کردم یا رقابت تموم شده ما با حفظ کیفیت، چون ببینید ما نمیتونیم بگیم تولید کنیم برای فقط 80 میلیون بازار ایران. اگه بخوام این بازار صادراتی رو بگیریم، یعنی هم باید کیفیتمون رو حفظ کنیم، هم قدرت رقابت ایجاد بشه. اینا زمانی صورت میگیره که شما تیراژ بیشتری داشته باشید در تولید کالا و خدمات. تیراژ هم زمانی به شما داده میشه که بازارهای کشورهای دیگه رو بگیرید. یعنی بازار 80 میلیونی کافی نیست که بتونه تیراژ رو بالا ببره تا قیمت بیاد پایین که قدرت رقابت پیدا کنید. پس بذار اینا به هم وصلن. و از طرفی هم باید مراودات سیاسی ما با کشورها، مخصوصا تو بازار حالا منطقه که ما 15 تا همسایه داریم، بیش از گذشته بشه. روابط بانکیمون باید سیاسته، روابط بانکی رو مشکل خوردیم، خواهیم داشت برمیگشت به بحث ارتباط های کارگزاری که ناشی از تحریم ها هست. بذاشتم بحث FATF بود که الان الحمدلله با به حال موافقت که شد احتمالا میتونه خیلی از کشورهای همسایه رو که از این بابت رابطه کارگزاری نداشتیم و فهم کنه. من به حال تا حدودی حرف آقای مدودی رو رد نمی کنم به همون علتی که اشاره شد، ولی ما بایستی الان هم امیدوار باشیم که بتونیم هم زیر ساختامون رو حرکت بدیم تا اینکه برسیم به... ولی اگر امیدمون به این باشه که همچنان میتوانیم مثل گذشته با اقتصاد نفتی کشور رو اداره کنیم، خب هیچ وقت به سمت اصلاح زیر ساختا نمیریم که به سمت صادرات بیشتر بریم. صادرات فعلا فقط در حد یک حرف میمونه، مثل چیزی که تا الان مونده. و بایستی نه بریم سمت اصلاح ساختار خودمون. مثلا در طب صادرات ما نیاز داریم یک متولی داشته باشه، در کشور متولی متمرکزی نداره امروز، در حد یک معاون ریاست جمهور نیاز داره صادرات حمایت بشه و تمام سازمان ها، همون سازمان تجارتی که زیر مجموعه های موجودی هست، بایستی قوت بیشتری بگیره، بایستی بانک های حمایتی مثل اگزیم بانک ما که بانک تو صادرات هست و صندوق ضمانت که نقش اینشورانس و بیمه رو داره، بایستی در یک جایگاه بالاتری قرار بگیرن و اینا مورد حمایت قرار بگیره. و از طرفی هم دولت ما بایستی به این فکر کنه که در بازارهای صادراتی رقیب دولت های دیگه، اصلا مثال میذارم، هرگاه دولت ما در عراق فکر کرد که رقیب دولت آقای اردوغان و ترکیه هست، به نظر ما صادرات ما قوی تر میشه و شکل بهتر به ما. ولی اگر نه دولت ها حمایت نکنند تو دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی، ما نمیتونیم بریم بگیم فقط بنگاه همون میتونن برن خارج و بازار رو فتح کنن.
بسیار خوب. البته آقای مودودی به مسائل بسیار مهمی اشاره کردن در صحبت هایی که داشتن و الان موضوع گفتگوی ما با حضرت عالی هم هست، اینکه کشش های صادراتی برای سرمایه گذاری در کشور وجود داره. به چند رقم هم اشاره کردن ایشون که در حال حاضر ما فقط 350 قلم کالا صادر میکنیم در سبد صادراتی کشورمون وجود داره، در حالی که ما توانایی این رو داریم که این سبد صادراتی رو به اقلامی حدود 1000 قلم افزایش بدهیم. و به مسئله دیگری رو هم که اشاره کرده این هست که در کشورهای همسایه حدود 1000 میلیارد دلار واردات هست، در حالی که ما از این 1000 میلیارد دلار 22 تا 23 میلیارد دلار رو به خودمون اختصاص دادیم متاسفانه.
بله همین
آقای سالی خیلی صحبت کردیم ما در گذشته در برنامه های مختلف که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور مخاطبان و کارشناسان در زمینه اقتصادی می شده است. یکی از موضوعاتی که بهش اشاره می کردن این بوده که علارغم این که توانمندی ها در کشور وجود دارد و ما نمیتونیم از اون توانمندی ها که بعضا بالقوه هم هست استفاده کنیم، یکی کمکاری هایی هست که در بحث شناسایی بازارهای هدف انجام می شود و اینکه وزارت امور خارجه بیشتر میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه.
ببینید در سال دیپلماسی خارجی بعد کمک میکنه، ولی ما باید این رو به این برسیم که اولا کالاهای ما در داخل این بنگاهایی که کالا رو تولید میکنن ریشه‌شون در داخل ایران هستن، پس فضای کسب و کار داخل ما بایستی با نشاط و پرتراوت و رقابتی باشه تا این شاخ و برگ یک بنگاه بتونه در خارج از کشور بره کالایی رو صادر کنه، یک خدماتی ببره خارج. پس اول خود داخل کشور رو میمانستی ما فضای کسب و کارش رو و بحث سرمایه گذاری که اشاره شد و بحث رقابت پذیری و بحث به حال آزادی تجاری، آزادی اقتصادی، اینا شاخص هایی که کمک میکنه اینا رو بهش تجهیز کنیم، توجه ویژه کنیم و بعد از این بتونیم استفاده کنیم از اون بهتری که دیپلماسی سیاسی ما مثلا وزارت خارجه در فلان کشور تأخیرش رایزنش. ما الان اگه بخوایم الگوهای دنیا رو ببینیم، مثلا کره جنوبی در ایران یه مجموعه داره به این کترا که این مجموعه فارغ از سفارت داره کارش کار میکنه، نمایندگی و پروموشن و تبلیغ محصولات شرکت‌های کره‌ای رو میکنه و مدیریت میکنه که کره‌ای تو بازار ایران میان با هم رقابت نکنن، مدیریت میکنه که کیفیت کالای کره‌ای در ایران حفظ بشه. خب این سازمان‌ها رو ما نداریم، اون حکمشو مثلا اینو رئیس جمهور اونجا میزنه. بنده مسئله توجه به صادرات باید از داخل شروع بشه. من عرض میکنم ما نیاز داریم به معاونت صادراتی رئیس جمهور تا موضوع صادرات دغدغه صبح تا شب اون نفر باشه. ما الان یک نفر در ساختار دولت که از صبح تا شب به فکر صادرات فکر کنه نداره. همین آقای موجودی که امروز سرپرست سازمان تو تجارته هم باید فکر واردات کنه، هم باید فکر صادرات کنه و هزار تا مسئله دیگه در گمرک و جای دیگه، ولی کسی که تحت کلان به دنبال توسعه صادرات باشه ما در کشور نداریم الان.
از خیلی گذشته که هر وقت مشکلی گریبان ما رو میگرفته به این مسئله همه مسئولین اذعان داشتن که از هر محدودیتی به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم و راهکارهایی رو اتخاذ بکنیم. حالا امروز در این برنامه به این موضوع هم خواهیم پرداخت که صادرات تهاتری قرار هست انجام بشه با همت وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد یک کمیته تشکیل بشود که راهکارها رو اتخاذ بکنن که چگونه انجام خواهد شد برای صادرات تهاتری. خوب هست همین در همین بزنگاه در واقع که این سه وزارتخونه قرار هست در یک جا جمع بشن. تو اکثر اوقات ما فعالیت‌های جزیره بسیار و منفعل بسیار انجام میدیم. اگر قرار برای این هست که الان یک همکاری در این زمینه انجام بشه و این مشکل رو حل کنن در اون کمیته، امیدواریم که به این مسئله همونجا توجه بشه به بحث صادرات.
من معترض هستم به این موضوع. علتش اینه که ببین ما تجربه داریم، مثلا بحث تجارت با ترکیه و اون تعرفه‌های ترجیحی.
بله.
خب ببین، چون وقتی نفرات دولت میرن میشینن و با نفرات دولت ترکیه میرن میشینن و یه لیست تعرفه‌های ترجیحی می‌بندن، ما می‌بینیم تشخیص این میشه که بیشتر امتیاز ترک‌ها میگیرن. چرا؟ چون اینجا وقتی دوستان دولتی ما میرن میشینن روی مسائل کار می‌کنن، تو اتاق دربسته میشینن و خودشون تصمیم میگیرن. بخش خصوصی که تبع بازار دستشه، تبع سالارای دستشه و دماسنج دستشه، بخش خصوصی رو نمیارن در اون تصمیم گیری مشارکت بدن.
خب هیئت همراه دولت که خیلی وقت ما خبرها رو رصد میکنیم از اعضای اتاق بازرگانی هم هستن، بخش خصوصی هم همراهی میکنه هیئت دولت.
تصمیماتی که میگیرن رو مثلا بحث تعرفه ترجیحی.
بله.
مثلا ما در تو با روسیه، در تو با ترکیه، در تو با 15 کشور همسایه میخوایم بشیم تعرفه ترجیحی کنیم.
من.
خب یه جای ما یه امتیاز داریم که این کالا میتونه صادر بشه تو بازار ترکیه و بازار بگیره. یه وقتی اونا مثلا یه کالاشون میخوان بیارن، ما تجربه که داشتیم وقتی دوستان دولتی میرن تصمیم میگیرن، میرن زیر یک پروتکل و یک تفاهمنامه دو کشور رو امضا میکنن، خب قبلش نمیان از ما از بخش خصوصی بپرسن که آقا ما میخوایم بریم بشینیم این 10 تا امتیاز بگیریم، 10 تا امتیاز بگیریم. خب کدوم کالاها رو باید مثلا بذاریم که بتونیم بازار بیشتری بگیریم، مزیت داریم روش.
آقای صالح اجازه میدید که با هم به یک نتیجه برسیم در انتهای صحبت با حضرت عالی؟ که
من مجبورم نقش کنم، به هر حال بنده نماینده بخش خصوصی هستم، بعد فضای بعد ناامید نیستم، ولی میخوام بگم به هر حال ما زمانی میتونیم نتایج بهتری بگیریم که بخش خصوصی در تصمیم سازی ها بیشتر دخیل بدیم.
صحیح. همین خواستم ازتون بپرسن که خلاصه برای دستیابی به این اهدافی که در موردش داریم صحبت میکنیم چه باید کرد، که اشاره فرمودید که باید بیشتر نقش داشته باشه بخش خصوصی در اتخاذ تصمیماتی که گرفته میشود. آقای صالح سپاسگزاریم. اگر صحبتی باقی مانده در خدمتون هستیم بشنویم.
نه خواهش می‌کنم، ما امیدواریم که واقعا به حال تمام هموقتمون با توجه به اینکه به حال فرصت‌های صادراتی به قول شما پیش میاد، مثلا همین تهدید ارزی که پیش اومد، یعنی ارز قیمتش رفت بالا، خب می‌دونید یک فرصت صادراتیه، یعنی چین سالیان سال یوان خودشو پایین می‌آورد که بتونه صادرات کنه به آمریکا، به اروپا. ولی ما خب مثلا باعث صادراتمون چند برابر میشد وقتی دلار رفت بالا، ولی متاسفانه فقط 10-12% رشد کرد و توی یکی دو ماه اخیر هم شاید یکم هم افت داشت. میخوام بگم گیر ساختای اقتصادیمون رو باید بهتر درست کنیم تا از این فرصتایی که به قول شما تهدید هم میشه تبدیل فرصت کرد و بیش از گذشته استفاده کنیم، تا واقعا اشتغال بیشتری در کشور فراهم بشه و چراغ تولید همچنان روشن بمونه.
سپاسگزاریم. حالا هر چقدر که در گذشته فرصت از دست رفته، امیدواریم که از این پس دیگه فرصت سوزی نشه و با هماندیش و همکاری بیشتر مشکلات حل بشه. از شما تشکر میکنیم که در این برنامه با ما گفتگو کردید.
خیلی ممنون. خدا
نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
اهداف صادراتی برنامه ششم در حاله از اپام موضوع گفتگوی ما بود با آقای حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران. اما سری بزنیم به بازار سرمایه و در تالار شیشه‌ای همراه بشیم با پیمان حدادی، کارشناس محترم بورس. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و همکار محترم همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد بخیر.
درود بر شما.
جا داره که در ابتدا آغاز 41 سال انقلاب اسلامی رو تبریک عرض کنم و انشالله که چرخه اقتصادی کشور بهتر و پایدارتر از گذشته به حرکت خودش ادامه بده.
انشالله.
اما امروز در بازار سرمایه با توجه تأثیرات آغاز هفته، امروز شاهد معاملات کم حجم به طوری که در بازار بورس تهران 356 میلیارد تومان سهام مورد دار و ستد قرار گرفت و در نهایت شاخص کل بورس با 495 واحد کاهش در سطح 157973 واحد قرار گیرد. گروه سیمان امروز بیشترین رشد قیمت رو به نام خود ثبت کرد. نماد شرکت‌های گروه بانکی، خودروسازی و پالایشگاهی بیشترین عرضه سهام را شاهد بودند. اما در بازار فرابورس ایران شاخص این بازار با یک واحد افزایش به 1934 واحد رسید. ارزش معاملات امروز بازار فرابورس 410 میلیارد تومان بود. اوراق تامین مالی نیز امروز با افزایش تقاضا و رشد قیمت همراه بود. گواهی تسهیلات مسکن نیز امروز کاهش قیمت را مواجه شد. اگر سوالی هستش هستم در خدمتتون.
تشکر میکنیم از شما ای حدادی. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا.
توافقات گمرکات ایران و ترکیه با توجه به افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشور ایران و ترکیه و به تبع آن افزایش خروج محموله‌های تجاری از مرز بازرگان، توافق شده روزانه هر دو طرف نسبت به پذیرش 450 دستگاه کامیون اقدام نمایند تا از طولانی شدن صف در پشت درهای گمرک جلوگیری شود. در همین مورد الان گفتگو خواهیم کرد با آقای سعید احمدخانی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی که پشت خط ارتباطی برنامه حاضر هستند. آقای احمدخانی سلام، شب بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شعبانی، همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمت هستم.
درود بر شما. آقای احمدخانی، تردد از گمرکات مشترک ایران و ترکیه برای صادرات و واردات در حال حاضر به چه میزان هست و آیا این توافق میتونه مشکلات موجود رو حل کنه؟
من یه مقدمه رو عرض بکنم خدمت شما، اینکه با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و موضع تحریم ها یکی از عواملی که ما میتونیم در این شرایط استفاده بکنیم و تاکید شده بر این موضوع، همچنین رئیس کل محترم گمرک ایران با تدابیری که اتخاذ کردن، استفاده از ظرفیت های مرزهای زمینی کشورمون هست به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارن و بحث محدودیت های حوزه حمل و نقل دریایی که خب در این شرایط یکی از در واقع میشه گفت بزرگترین مرز زمینی ما در حوزه واردات و صادرات و همچنین دروازه ورود و خروج کالا به کشورهای اروپایی مرز بازرگانه که در این حوزه خب توافق مهمی صورت گرفت امروز با تدابیری که مسئولان گمرکات ایران و ترکیه در نظر داشتند و ظرفیت ورود و خروج و ترانزیت کامیون ها در این گمرکات با توافق دو طرف افزایش پیدا کرد که در حال حاضر خب به ظرفیتی که وجود داره حدود 300 کامیون در روز که خب تعداد بیشتری از کامیون ها با تجربه شرایط فعلی مراجعه می کردن، که توافقی که الان اتفاق افتاده اینه که ظرفیت ها رو به 450 کامیون و از لانه دو گمرکات دو طرف افزایش دادن. بله
خوش بگم. آقای رضا کامی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه هم الان روی خط ارتباطی برنامه به ما پیوستن، اجازه بدید که ایشون هم ورود کنند به بحث. آقای کامی سلام، شب شما هم بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب در مورد توافق گمرکات ایران و ترکیه الان داریم صحبت میکنیم با آقای احمد خانی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی، که میفرمایند که در حال حاضر ظرفیت 300 کامیون رو گمرک داره و قرار هست که 150 ظرفیت 150 کامیون هم اضافه بشه برای تردد. نظر شما در مورد این توافق انجام شده چه هست؟ فکر میکنید که مشکلاتی که به وجود آمده است و کاهش صفایی که در پشت درهای گمرک احیانا وجود خواهد داشت رو حل خواهد کرد؟
البته علت اصلی کاهش تردد به علت تغییرات اداری طرف ترکی بوده، یعنی عدد 450 در حقیقت یه عدد نرمال و متعادل بین دو طرف اتفاقی به نظر من خاصی نیفتاده، منتها به علت اون تغییراتی که کاهش اتفاق افتاده این برطرف شده و البته هر گونه تغییراتی که اتفاق میفته باعث یک کنتیکارهای در طرف ترک اتفاق میفته که این امر باعث صفهای طولانی شده بوده، ولی ظرفیت مرز بازرگان بیش از این حرف هاست. ما در سالهای گذشته توافقهای بین دو طرف، البته من اینو تذکر بدم که این توافق ها در نشسته های گمرکات دو طرف اتفاق می افتاده، یعنی ما برای عددهای خیلی بالای بیش از 700 تا هم توافق بین دو تا کشور داریم. حتی ما در زمانهای گذشته به علت شرایط خاصی که اتفاق افتاده ما سابقه 2500 و 3000 کامیون تردد دو طرف رو داریم. در حقیقت این
حالا من متوجه نشدم آقای احمد خانی، شما میفرمایید که ظرفیت 2500 کامیون رو هم داریم، شما میفرمایید که در حال حاضر ظرفیت 300 کامیون هست، 150 باید اضافه بشه.
بله، من اتفاقا خدمت مهمان برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم. در واقع موضوع اصلی این است که این ظرفیت واقعا همین موضوعی که مهمان محترم برنامه‌تون هم گفتن این درسته، یعنی ظرفیت‌هایی که گمرک ایران داره و گمرک بازرگان داره تعدادش خیلی بیشتر از این بحثی هستش که طرف ترک ما این رو توافق کرده. یعنی الان حوزه مسافری ما گمرک بازرگان اون به صورت شبانه روزی فعالیت میکنه، همچنین در بحث در واقع ترانزیت محموله ها شیفت شب در برقرار هست در گمرک بازرگان. منتها عمده مسئله که هست همون اشاره کردن بحث های اداریه که ما در گمرک ترکیه داریم، طرف گمرک ترک داریم که در واقع گمرک دوبایزید میشه طرف ترک ما. مثلا اتفاقی که افتاده اخیراً این هستش که خوشبختانه در مذاکراتی که صورت گرفت و توافق شد مبنی بر افزایش تعداد کامیون ها، هم فرماندار شهر دوبایزید حضور داشته، هم ناظر گمرکات استان آوری حضور داشتم و مدیر کل گمرک دوبایزید، که این اتفاق جدیدی بود به خاطر حل مشکلات دو طرف و این نشون میده که طرف ترک اراده خیلی قوی داره که از تمامی ظرفیت‌هایی که موجود هست در این مرز زمینی استفاده بکنه و قطعاً همونطور که اشاره کردن ظرفیت گمرکات دو کشور در مرز بازرگان بیشتر از این ظرفیتی هستش که الان توافق شده و ایشالله که در آینده نزدیک بتونیم این ظرفیت رو بالا ببریم.
یعنی با توجه به فرمایش حضرت عالی و جناب آقای کامی شاید طولانی شدن صف پشت درهای گمرک نخواهیم بود و چند روز اونجا متوقف نمیشن یه کامیون ها؟
بله، عرض کردم خدمتتون اون مسئله‌ای که هست در واقع متوجه طرف ترک هستش، یعنی ما گمرک بازرگان این آمادگی رو داره، گمرک ایران هم بارها در مذاکرات تاکید داشته که آمادگی داره در حوزه در واقع واردات و صادرات به صورت شبانه‌روزی فعالیت بکنه. همونطور که عرض کردم در بحث مسافری و در بحث ترانزیت این اتفاق افتاده و به صورت شبانه‌روزی این کار انجام میشه. منتها خب در حوزه مسائل اداری گمرک دوبایزید و طرف ترک در مرز کاپیکوی